ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در سرویس خبری همکارانم آرش همایون و نورالله شایان هستند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های متهم ساخت که در افغانستان حملات مرگبار انجام می‌دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم. مطالب دیگری هم هست، ولی قبل از همه اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می‌گوید که یک معاون سابق حکومت قزاقستان 2 روز بعد از آنکه از وظیفه‌اش برکنار شد، دستگیر گردید و در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیکی میدان هوایی بیشکیک پایتخت قرقیزستان حداقل 32 نفر کشته شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
سلام شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر امور داخله اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای بهار سال آینده آمادگی لازم دارند. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان برخی از اعضای شورای عالی صلح را به همکاری با طالبان متهم می‌کنند. و ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده چهره‌های جدید را معرفی کند. تفصیل اخبار. وزیر امور داخلیه اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی برای بهار سال آینده آمادگی لازم را برای رویارویی با جنگجویان شورشی خواهند گرفت. تاج محمد جاهد در مراسم فراغت 450 تن از نظامیان امنیتی از اکادمی پلیس در کابل گفت که در سرمای زمستان فعالیت دشمنان در جبهات جنگ کم شده، اما فعالیتشان را روی حمله های انتحاری و انفجاری در داخل شهرهای بزرگ متمرکز نمودند. وزیر امور داخله همچنان گفت که در 3 ماه آینده تلاش‌های جدی در راستای بلند بردن سطح احضارات و تقویت نیروها خواهد کرد تا علیه دشمنان مردم و شبکه‌های تروریستی مبارزه جدی صورت گیرد. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان می‌گویند که برخی از اعضای شورای عالی صلح با گروه طالبان مسلح ارتباط دارند. شیر محمد آخوندزاده، یکی از سناتوران و عضو شورای عالی صلح، امروز بر رادیو آزادی گفت در این مورد اسناد و شواهد موثق وجود دارد. وی گفت پسران برخی از اعضای شورای عالی صلح در ولایت هلمند قماندانان طالبانند و پدرانشان نیز از آنان حمایت میکنند، اما شورای عالی صلح افغانستان این اتهامات را بی اساس میخواند. این در حال است که اخیراً عبدالحکیم مجاهد، مشاور پیشین شورای عالی صلح، طالبان را فرشتگان صلح خوانده بود. و ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده چهره های جدید را معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، در نشست عمومی امروز گفت
جلال اکمال رئیس جمهور یک بار دیگر به نماینده ولسی جرگه مخاطب می سازیم که احترام به قانون اساسی افغانستان، احترام به حق مردم افغانستان و ایرادی که صورت گرفته در ارتباط به استیضای برخی اعضای محترم کابینه مطابق قانون هست، باید احترام به قانون و کابینه را به معرفی بگیرند.
حدود 2 ماه پیش ولسی جرگه عبده وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضا کرد که از آن جمله 7 تن آنها سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را برای تفسیر بستر محکمه فرستاد تا هنوز سرنوشت آن روشن نیست و وزرای سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه می دهند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم همایون آرش.
در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بیشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 32 تن کشته شدند. اکثر کسانی که در این حادثه هلاک شدند باشنده های قریه‌ای بودند که طیاره در آنجا سقوط کرده است. تعداد زیاد افراد دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند. مقامات قرقیزستان گفتند یک بوئینگ کارگوی 747 اوایل امروز چند کیلومتر دورتر از میدان هوایی مناس سقوط کرد. این طیاره در یک منطقه مسکونی سقوط کرده است و حدود 20 خانه در اثر این رویداد تخریب شدند. یک مقام سابق اداره نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان دو روز بعد از آن که از وظیفه‌اش برکنار شد دستگیر گردید. کمیته امنیت ملی قزاقستان روز دوشنبه گفت بغلان ملیبایوف به اتهام افشای اسناد محرم روز دوشنبه دستگیر شد. نور سلطان نظربایوف به تاریخ 12 جنوری بغلان ملیبایوف را از وظیفه‌اش برکنار کرده بود. به گفته این کمیته نیکلای گلیخین سابق معاون پالیسی داخلی اداره رئیس جمهور این کشور نیز به اتهام مشابه دستگیر شده است. دستگیری این افراد آخرین سلسله از دستگیری افراد بلندپایه حکومت در قزاقستان به شمار می آید. کشوری که با فروپاشی اتحاد شوروی سابق از سال 1991 میلادی به این سو توسط نور سلطان نظربایوف اداره می شود. در هفته گذشته قندیاق بیشنبایوف وزیر اقتصاد قزاقستان نیز به اتهام مظنون بودن و رشوه‌ستانی دستگیر شد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است شاید پیشنهاد کند تا برخی تحریم‌های اقتصادی بر روسیه دور شوند. به گفته وی در مقابل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق شود تا اسلحه اتمی آن کشور را کاهش دهد. دونالد ترامپ در مصاحبه مشترک با تایمز و بلد روزنامه آلمانی که دیروز نشر شد گفته است می‌خواهد که ذخایر اسلحه اتمی آمریکا و روسیه به طور چشمگیر کاهش یابند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در حین حال ناتو را یک پیام منسوخ خوانده گفته است. من بسیار وقت پیش گفته بودم ناتو مشکلات داشته است. اول اینکه یک پیمان منسوخ است زیرا سالهای قبل ایجاد شده است. دوم اینکه کشورهای عضو به اندازه‌ای که پول باید بپردازند نمی پردازند. دونالد ترامپ در این مصاحبه از مسکو به خاطر دخالت نظامیش در جنگ داخلی سوریه انتقاد کرده است. بر اساس یک خبر دیگر جان برنن رئیس اداره CIA آمریکا که به زودی از موقفش کنار خواهد رفت از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور خواسته است متوجه آنچه باشد که می گوید و در صفحات شبکه های اجتماعی می نویسد. جان برنن روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بیانات خود به خودی چیزی نیست که منافع ملی را حفظ کند. به همین دلیل زمانی که وی صحبت می کند و عکس العمل نشان می دهد باید بداند که تأثیر بیانات وی بر ایالات متحده می تواند عمیق باشد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رسانه‌های دولتی چین به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار دادند که اظهارات وی در مورد تایوان نفرت‌آمیز بوده است. اگر بعد از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور به آن ادامه دهد چین نیز دستهایش را از دستکش بیرون خواهد کشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا سه روز قبل با روزنامه وال استریت جورنال گفته بود پالیسی چین واحد میتواند برای بحث ارائه شود. چین تایوان را که از سال 1949 میلادی به این سو خود مختار است جز قلمرو خودش می شمارد. وزیر خارجه چین گفته است پالیسی چین واحد که در سال 1979 میلادی ارائه شد اساس مناسبات چین و ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. و خبر آخر این که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که موعد کارش به زودی به پایان می رسد می گوید جامعه جهانی باید در برابر تشدد روسیه بیستد و ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از اوکراین قویاً حمایت خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که امروز با اوکراین رسید در مراسم تجلیل از 25 سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر حمایت آمریکا از اوکراین تاکید کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارانم نورالله شایان و آرش همایون که در بخش خبری با ما بودند. دوستان عزیز، ساعت استودیو 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان نشان میده. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به گروه های متهم ساخت که در افغانستان حملات مرگبار انجام میدهند. بودجه مالی سال 1396 با وارد کردن یک سلسله تعدیلات تصویب شد. این بودجه چقدر است و چند فیصد آن برای انکشاف تخصیص داده شده؟ پاسخ این سوال ها را در یک گزارش مفصل میشنویم. برخی اعضای مشان و جرگه ادعا میکنند که گویا تعداد از اعضای شورای عالی صلح با گروه طالبان مسلح ارتباط دارند.
اما بچه‌ایش در هلمن کماندان گروه طالبان است، اما خودش در کابل است، در شورای صلح است. ما چی خبر ازم که مو در کابل انتحار چی می
هندو باوران یا اهل هنود افغانستان از تبعیض و آزار و اذیت شکایت دارند.
به او اطفال که در مکاتب عام عمومی چون در سنفای بالا هستند درس میخوانند، مشکلات خود را در ساعت تفریح و حتی در از خانه وقتی که تا مکتب میرند در آن مورد تبعیض و اذیت آزار قرار میگیرند.
و کارشناسان میگویند معاهده آب که 40 سال پیش میان افغانستان و ایران امضا شده باید اجرایی شود.
ضرورتش یک امر غیر قابل انکار است. فقط نیاز داریم که معاهده را تجدید بکنیم، ولی این ارتباط میگیره به اراده دولت مردان ما. بسیار بجا و منطقی است که اینها سر این مسائل هر چیزی کار با همسایگان ما به نحوی به توافق برسد.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتهواری یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان باری دیگر گروه های تندرو مستقر در پاکستان را مسئول حملات خونین در افغانستان دانسته و پاکستان را متهم کرد که در برابر این گروه ها تا حال هیچ اقدام نظامی نکرده است. رئیس جمهور غنی این مسئله را در صحبت تلفنی دیروزش با لوید رستیز اردوی پاکستان مطرح کرده، گفته است که حکومت افغانستان اراده قوی دارد که از مرتکبین این حملات انتقام بگیرد. لوید رستیز پاکستان گفته است وارد کردن اتهامات میان پاکستان و افغانستان تنها به نفع دشمنان صلح تمام می شود. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور افغانستان می گوید از عاملین حملات اخیر تروریستی که در پاکستان به سر می برند انتقام خواهد گرفت. محمد اشرف غنی این اظهارات را دیروز در صحبت تلفنی با قمر جاوید باجوا لوید رستیز پاکستان ابراز داشت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای باجوا در صحبت نوقت دیروزش با آقای غنی حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند را محکوم نموده و با رئیس جمهور و مردم افغانستان ابراز غم شریکی کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی به لوید رستیز پاکستان گفت حکومت افغانستان برای انتقام از عاملین این حملات اراده محکم دارد و کسانی که مسئولیت این حملات را به دوش دارند در پاکستان آزادانه فعالیت دارند و مردم را می گمارند، ولی پاکستان بر ضد آنها تا حال کدام اقدام نظامی نکرده است. با وجود آن که در اعلامیه ارگ فقط همین قدر گفته شده است که لوید رستیز پاکستان در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است که کشورش اراده جدی برای تامین ثبات در افغانستان دارد، ولی در این مورد چیزی گفته نشده که قمر جاوید باجوا در رابطه با ادعای رئیس جمهور غنی چی گفته است. ولی بر اساس اعلامیه بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان که به روز یک شنبه منتشر شد، باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان را رد نموده گفت که اتهام وارد کردن دو کشور بر همدیگر به نفع دشمنان صلح در منطقه تمام می شود. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، لوید رستیز باجوا در صحبتش با رئیس جمهور غنی گفته است هر دو کشور باید برای تامین امنیت منطقه مشترکاً کار کنند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری این هم گفته شده است که رئیس جمهور غنی تروریسم و افراطیت را تهدید برای منطقه و جهان خوانده و تأکید کرد که نداشتن اراده جدی برای از میان برداشتن این تهدید برای خود پاکستان و منطقه خطرات جدی را در بر خواهد داشت. ولی در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که باجوا در صحبتش با رئیس جمهور افغانستان تأکید نموده که در جریان عملیات جاری علیه تندروان در پاکستان بدون بدون تمایز اقدام نموده و آنها را هدف قرار داده و مراکز آنها را از بین بردند. در حملات روز سه‌شنبه در کابل، قندهار و هلمند بیش از 50 تن کشته و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله کابل را طالبان مسلح به دوش گرفتند، ولی مسئولیت حمله قندهار را که 12 کشته به جا گذاشت تا حال کسی به دوش نگرفته است. ولی به گفته مقامات افغان، این حمله در پاکستان تنظیم شده بود و ISI یا اداره استخبارات مرکزی که پاکستان در آن دخیل بوده است. حکومت افغانستان به سبب کشته شدن شمار زیادی از افراد به شمول 5 دیپلمات امارات متحده عرب در این حملات دیروز و امروز را ماتم ملی اعلان کرده است و بیرق‌های افغانستان در سراسر کشور نیمه برافراشته‌اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 را پس از یک سلسله تغییرات و تعدیلات با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی می باشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است. اعضای ولسی جرگه گفتند که حکومت باید در خصوص مصرف بودجه از دقت و شفافیت کار گیرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصل از کابل دارد.
پس از بحث‌ها و نگرانی‌های زیاد، بودجه سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی میباشد که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است.
مجموع بودجه ملی مبلغ 428.413 میلیارد افغانی می باشد که بودجه عادی آن حاوی مبلغ 268.412 میلیارد افغانی بوده و بودجه انکشافی آن حاوی مبلغ 161.001 میلیارد افغانی می باشد. برای گذاشته می شود موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ و استثنای یک کارت سرخ و اکثریت قاطی تصمیم است.
گفتنی است که قبل از این طرح بودجه سال مالی 1396 دوبار به دلیل برخی کمبودی‌ها و نامتوازن بودن آن از سوی ولسی جرگه رد شده بود. کمیسیون مالی و بودجه این جرگه می‌گوید که در بودجه فعلی در مقایسه با طرح بودجه قبلی 70 میلیون دلار در کل افزایش به عمل آمده است. امیر خانیار رئیس این کمیسیون که در مورد بودجه ملی به مجلس معلومات میداد گفت که 62% این بودجه از منابع خارجی و 38% آن از منابع داخلی پرداخت می شود.
سهم بودجه عادی 63% است و سهم بودجه انکشافی 37% است و همینطور منابع داخلی ما که است از نگاه فیصدی 38% است و منابع خارجی ما 62% است.
آقای یار افزود که بودجه ملی سال مالی 1396 ده میلیارد افغانی کسر دارد. اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص مصرف بودجه تصویب شده از دقت و شفافیت کار گیرد. صادقی زاده نیلی یکی از اعضای این جرگه:
با جانب حکومت خطاب میکنیم که اگر بودجه تصویب میشه با آدرس شما میآیم، امیدوار هستم که نسبت به مصرف دقت بیشتر شود.
این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان 7 وزیر کابینه را به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال مالی 1395 سلب صلاحیت کرد و حکومت نیز این موضوع را برای وضاحت بیشتر به استر محکمه راجی ساخت، اما سرنوشت آن تاکنون مشخص نیست.
آرزو قیاسی از تصویب بودجه مالی سال 1396 گزارش می‌داد. برخی از اعضای مشان و جرگه افغانستان ادعا می کنند که گویا تعداد از اعضای شورای عالی صلح با گروه طالبان مسلح ارتباط دارند. شیر محمد آخونزاده یکی از سناتوران روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد اسناد و شواهد موثق در دست دارند. اما شورای عالی صلح افغانستان این اتهامات را بی اساس می خواند. از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی و حقوقی می گویند نیاز است تا حکومت افغانستان در مقابل چنین ادعاها واکنش نشان داده و آن را بررسی کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر با شماست.
کمتر اتفاق افتاده است. کسانی که برای تلاش‌های صلح گماشته شدند، به دامن زدن به جنگ و داشتن روابط با جنگجویان متهم شوند. این بار یک عضو مشران جرگه ادعا می‌کند که برخی از اعضای شورای عالی صلح احتمالاً افرادی را که قصد حملات انجام انتحاری را دارند، با استفاده از موتورهای مربوط به خود تا به اهداف مشخصشان در پایتخت راهنمایی می‌کنند. شیر محمد آخوندزاده، یکی از سناتورانی که عضویت شورای عالی صلح را نیز دارد، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسران برخی از اعضای شورای صلح در ولایت هلمند قماندانان طالبانند و پدرانشان نیز از آنان حمایت میکنند.
اما بچه‌اش در هلمند قماندانان گروه طالبان است، اما خودش در کابل است، در شورای صلح است. ما چی خبر ازیم که مو در کابل انتحاری چی می امکان داره که مو طالبان که در شورای صلح است سلام در مو انتحاری ریجه در کابل شهر داخل میکنه. وقت اصلاح از دولت میگیره که موتورش پلیس گرفتن میتونه کازاکستان میکنه.
آقای آخوندزاده گفت اسناد و شواهد موثق در این رابطه در دست دارد و هرگاه ارگانهای امنیتی تقاضا کنند آن را در اختیارشان قرار خواهد داد. سال هاست که از تصفیه عوامل نفوذی مخالفین مسلح در نهادهای امنیتی و استخباراتی سخن گفته شده، اما این بار نخست است که یک عضو شورای عالی صلح متهم به داشتن روابط با مخالفین مسلح می شود. این صحبت ها در حال مطرح می شود که اظهارات اخیر عبدالحکیم مجاهد، مشاور پیشین شورای عالی صلح مبنی بر فرشته صلح خواندن طالبان، سر و صداهایی را برانگیخت و موجب برکناری وی از سمتش شد. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید اتهامات در خصوص داشتن ارتباط با گروه طالبان مسلح نیاز به اسناد و مدارک موثق دارد. امین‌الدین مظفری سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت اعضای شورای عالی صلح پس از مشوره ها سوی رئیس جمهور اشرف غنی انتخاب شدند.
اتهاماتی که وارد میشه، اتهامات اثباتش به سند نیاز داره. اگر کسی چنین سندی داشته باشه، میتونن از مجاری قانونی خود ادعا بکنن. در غیر از او یک نهاد را بدنام ساختن قضاوت عادلانه نیست.
اما چرا نهادهای مسئول همچو ادعاها را که همواره از ارتباط عناصر داخل نظام با مخالفین و یا ستون پنجم مطرح می شود پیگیری نمی کنند؟ همان گونه که مقامهای بلند رتبه نیز به موجودیت چنین افراد اعتراف کردند، پس چرا حکومت در برابر این مسئله خاموشی اختیار کرده و در راستای شناسایی و بازداشت این افراد دست به هیچ اقدامی نمی زند؟ خالد سادات آگاه مسائل سیاسی و حقوقی می گوید کتمان این جریان به ضرر منافع ملی بوده و نوع فساد است. وی گفت اگر مقام‌های مسئول رسالتشان را در این مورد ادا نکرده و در پیوند به شناسایی چنین افراد واکنش نشان ندهند، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد.
اونا وقتی میگن که ستون پنجم در دستگاه‌های دولتی وجود دارن، پس چرا اونا را معلوم نمی‌سازد که کی‌ها هستند؟ اونا یا زیر فشار هستند و یا کرسی‌های خودشان در خطر می‌بینند. وقتی که یک سناتور سخن از تازه که ستون پنجم در افغانستان صحبت می‌کنند، اونا باید در مقابلشان اکثر عمل جدی انجام بدن. اگر پیگیری نمی‌کنه این موضوع، ملت افغانستان دیگر باورشان از طرفی حکومت کمتر شده میره.
اما حدود 9 ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود افرادی که تلاش کنند با استفاده از منابع نظام در جنگ روانی با مخالفین مسلح همسویی داشته و آب را در آسیاب دشمن بریزند، در برابر آنان بیش از این از مصلحت کار گرفتن نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت عمان تایید کرده که ده زندانی گوانتانامو به این کشور منتقل شدند، اما در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه دولت شاهی عمان درباره هویت این زندانیان چیزی گفته نشده است. انتقال این زندانیان به اساس تفاهم میان حکومت‌های آمریکا و عمان صورت گرفته و هدف نهایی آن مسدود ساختن زندان گوانتانامو است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه عمان با نشر اعلامیه گفته است که این 10 زندانی موقتاً در این کشور مقیم شدند. با انتقال این 10 نفر به کشور شاهی عمان، شمار زندانیان گوانتانامو به 45 نفر کاهش یافت. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته است که 4 زندانی دیگر که شهروندان یمن بودند در 6 ماه جنوری به عربستان سعودی فرستاده شدند. حکومت آمریکا در حال شمار زندانیان گوانتانامو را کاهش می‌دهد که تا چند روز دیگر دوره کاری رئیس جمهور باراک اوباما به پایان می‌رسد. اوباما قبلا وعده سپرده بود که زندان گوانتانامو را خواهد بست. عمان نیز گفته که این زندانیان را به درخواست رئیس جمهور باراک اوباما پذیرفته است. 4 روز پیش اوباما در آخرین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور به مردم یک بار دیگر از تلاش‌هایش برای بستن زندان گوانتانامو دفاع کرد.
I've worked to put the fight against terrorism.
من برای اینکه جنگ علیه تروریسم را روی یک اساس مستحکم قانونی استوار سازم کار کردم و همین دلیل شکنجه را پایان دادیم. برای بستن زندان گوانتانامو تلاش کردیم و در قوانین اصلاحات آوردیم تا از حریم خصوصی و آزادی های مدنی مردم حفاظت کرده باشیم. به همین خاطر من تبعیض علیه مسلمانان امریکایی را رد کردم. آنها به اندازه ما وطن پرست هستند.
در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید انتظار می رود پیش از انتقال قدرت به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شمار دیگر از زندانیان گوانتانامو نیز به کشورهای دیگر منتقل شوند. دونالد ترامپ گفته است پس از مراسم تحلیفش پروسه انتقال زندانیان را از گوانتانامو به کشورهای دیگر متوقف خواهد ساخت. در سوم ماه جنوری ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت دیگر کسی باید از گوانتانامو رها نشود. او زندانیان محبس اردوی آمریکا در جزیره گوانتانامو کیوبا را اشخاص نهایت خطرناک توصیف کرد. ترامپ گفته است به این زندانیان نباید اجازه داده شود که به میدان جنگ برگردند.
ساعت 3:25 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده اهل هنود و سکان افغان در مشران و جرگه می گویند که با اطفال آنها در مکاتب تبعیض صورت می گیرد. انارکلی هنریار یکی از نمایندگان اهل هنود و سک در مشران و جرگه می گوید که به دلیل آزار و اذیتی که اطفالشان در مکاتب از سوی سایر شاگردان می شوند نمی توانند به دروسشان ادامه دهند. از سوی هم مقامات وزارت معارف مشکلات آنان را در مکاتب تایید کرده، اما می گوید که این وزارت به خاطر حل مشکلات هندو باوران و سکان در کشور تدابیر زیاده گرفته و حتی در جاهایی که تعداد آنها بیشتر بوده مکاتب خاص ایجاد کرده است. فرشتن ادا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نماینده های اهل هنود و سک در مشران ها جرگم می گویند از جمع 1300 تن باشنده های اهل هنود در افغانستان تنها 3 تن آنها توانستند تحصیلات عالیشان را تمام کنند. انارکلی هنریار یکی از نمایندگان اهل هنود و سک در مشران ها جرگم می گوید بسیاری از اطفال به خاطر آزار و اذیت لفظی که از سوی کودکان دیگر می شوند مکتب را ترک می کنند و به گفته وی حتی نمی توانند مکتب را به پایان برسانند. به گفته خانم هنریار تعداد اندک نوجوانان که در مکاتب مصروف درس هستند آنها نیز در ساعات تفریح و حتی در محیط مشکلات دارند.
او اطفالی که در مکاتب عام عمومی چون در صنف‌های بالا هستند درس می‌خوانند مشکلات خود را در ساعات تفریح و حتی در از خانه وقتی که تا مکتب میرند در آن مورد تبعیض و اذیت آزار قرار میگیرند و یک تعداد اطفال خرد را که مادرها و پدرها بیشتر وقتی که مورد تبعیض قرار گرفتن اجازه ندادن. این از جمله مشکلات اساسی است که در معارف وجود دارد.
خانم هنریار میگوید مشکلات در معارف کشور سبب شده تا برخی از باشنده های اهل هنود و سک مجبور شوند تا کشور را ترک کنند تا کودکانشان در دیار مهاجرت به دروسشان ادامه دهند. از توی هم سندیب سردار سنگ که 12 سال سن دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر آزار و اذیت که از سوی همسنفی هایش می شود مکتب را ترک کرده است. سردار سنگ می گوید هنگام رخصتی مکتب حتی از سوی شاگردان مورد لط و کوب نیز قرار می گرفتند.
مشکلات ما از ما مکتب میریم سر مویای ما دست میپردن دیگه ما رو لط میکنن جنگ میکنن بزوری باز داو جلابی میکنن دیگه لط میکنن ما میگیم با غرض نداریم بسیار جنگ میکنن خانه میاییم جنگ میکنن خوب از معلم خوب است از مکتب با ما دیگه برامادیم در دنم سال یک کورس جور کردیم.
سردار سنگ میگوید ما میخواهیم تا با هم دوست و برادر باشیم زیرا ما با آنها هیچ فرقی نداریم. اهل هنود و سک افغانستان تنها در کابل نه بلکه در شماری از ولایات کشور بودوباش میکنند. این بار اول نیست که اهل هنود افغانستان از مشکلاتشان شکایت میکنند بلکه پیش از این نیز در این مورد شکایت داشتند اما به گفته آنان تا کنون از سوی حکومت به آن رسیدگی نشده است. از سوی هم وزارت معارف افغانستان مشکلات مردم اهل هنود در مکاتب را تایید کرده میگوید که تا حدی به مشکلات آنان رسیدگی شده است. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت معارف تلاش می نماید تا زمینه بهتر تعلیمی را به دور از تعصب و تبعیض برای اهل هنود و سک در کشور فراهم نماید.
ما مشکلاتی از اینا را در جاهایی که درک کردیم و در جایی که اینا اکثریت بودن برایشان مکاتب خاص ایجاد کردیم. در جاهایی که اینا او حد پورا کرده نمیتونن، وزارت معارف افغانستان جدا در صدد یزی هست که در بین مردم افغانستان، تمامی باشندهای افغانستان هم آهنگی را به وجود بیاره و او هم آهنگی به استفاده حقوق همسان، اشتراک در تمامی سهولت ها و خدمات اجتماعی مانند درس از این طریق برامیه بینان. هر کسی از ادبای افغانستان ما در یک سنف روی زیر یک چتر قرار داده و برشان تعلیمات فراهم میکن.
آقای حقمل همچنان از مردم اهل هنود میخواهد تا مشکلاتشان در بخش معارف را با آنان شریک سازند تا به آن رسیدگی شود. برخی از بزرگان اهل هنود و سکه ها میگویند با وجود که آنان افغانند ولی مسلمانان ساکن در افغانستان آنان را افغان نمیپندارند و به همین دلیل اطفالشان را در مکاتب مورد آزار و اذیت قرار میدهند. آنان میگویند تعلیم یگانه مشکل اهل هنود و سک در افغانستان نیست، بلکه در سایر عرصه ها هم بعضا مورد تبعیض قرار میگیرند که جدا باید حکومت بدان توجه نماید. چند قبل یکی از دکانداران اهل سک در شهر قندوز به دلایل نامعلوم از سوی افراد ناشناس کشته شد که تا هنوز عامل آن دستگیر نشده است. آنان میگویند اگر سوی مقامات حکومتی به مشکلات تعلیمی اطفالشان توجه صورت نگیرد، ناگزیر خواهند بود تا از افغانستان مهاجرت نمایند.
همکارم فرشته ندا از وضعیت هندو باوران و سکان افغان گزارش میداد. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت، البته در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه، برنامه‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی رو میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
لوی دریسیز پاکستان به رئیس جمهور افغانستان گفته است تردوی این کشور همه پناهگاه‌های امنی تروریستان را در قلمرو این کشور از بین برده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی برمنه ولایت پکتیا کشف شد. ولسی جرگه افغانستان امروز مسوده ای را تصویب کرد که بر اساس آن پس از این رسانه‌های دولتی و خصوصی قربانیان نیروهای امنیتی را شهید خطاب کنند. وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمام ادارات پلیس در مرکز و ولایت افغانستان هدایت داده است تا افرادی که باعث آزار و اذیت خانم ها می شوند دستگیر شوند. محمد سنا صفایی رئیس سکتوری ولایت بغلان صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. در نتیجه سقوط یک طیاره باربری شرکت هوایی ترکیه در نزدیک میدان هوایی بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 32 تن کشته شدند. یک معاون سابق اداره نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان دو روز بعد از آن که از وظیفه‌اش برکنار شد دستگیر گردید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است شاید پیشنهاد کند تا برخی تحریم‌های اقتصادی بر روسیه رفع شوند. رئیس اداره CIA آمریکا از رئیس جمهور منتخب این کشور خواسته است متوجه آنچه باشد که می‌گوید و در صفحات شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد. بیش از 70 کشور جهان از اسرائیل و فلسطین خواستند تعهداتشان را به توافق صلح تجدید کنند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در اوکراین در مراسم تجلیل از 25مین سال روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر حمایت آمریکا از اوکراین تاکید کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به گزارش اخبار اقتصادی از همکارم همیرا الکوزی.
بودجه مالی سال 1396 با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که بودجه مالی سال 1396 429 میلیارد افغانی است که 268 میلیارد آن عادی و 161 میلیارد آن انکشافی است. به گفته وی 70 میلیون دلار در این طرح نسبت به طرح اولیه بودجه افزایش آمده است. گفتنی است که 62% این بودجه از منابع خارجی و 38% آن از منابع داخلی پرداخت می شود. اعضای ولسی جرگه همچنان بر مصرف بودجه به گونه شفاف تاکید کردند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار هندی در بخش های ساختمانی، لوجستیکی و خدمات در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. سیام الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تجار هندی در عرصه ویزه تجار افغان و همچنان در بخش صادرات و واردات سهولت را برای آنان فراهم می سازد. این اظهارات روز گذشته حین ملاقات هیئت این اتاق با سفیر هند صورت گرفته است. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1170 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2350 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 44 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
گزارش اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از آگاهان روابط بین المللی و حقوقی میگویند نیاز است تا معاهده آب دریای هلمند که از سوی موسی شفیق صدر اعظم اسبق افغانستان امضا شده بود اجرایی شود. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داشتیم که باید در برنامه نشر میشد، اما به علت ضیقی وقت توان نشرش نداریم. در برنامه ساعت 5 تا 6 انشاءالله این گزارش براتون نشر میکنیم. اما اکنون قبل از اینکه پروگرام هفتوار زن و زندگی را بشنوید، توجه کنید به پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدین که گلاغا با پیش مولوی صاحب رفته تا موضوع نکاح قسیم و گلاله را برایش توضیح بدهد. مولوی صاحب برایش گفت اگر دختر به این نکاح راضی باشد نکاح درست، ولی اگر رضایت نداشته باشد نکاح صورت گرفته نمی تواند. حال میشنویم که محمد رضا از قاضی امان در مورد چی میپرسد و قاضی امان چی جواب میدهد.
آ دخترم، این سودا را گرفتیم، حال طرف خانه میایم. خو حتما برات میارم.
محمد رضا، او محمد رضا، ابو محمد رضای سرگردان هستی، هیچ فرق نکنی.
او قاضی صاحب، تو کجا و اینجا کجا؟
بعد از یک وقتا محمد رضا، السلام علیکم.
علیکم السلام، دور بخیر. چطور هستی؟ والا بسیار تغییر کردی.
خواه دیگه، چند سال شد که یکی دیگه خدا ندیدیم. کجا روان هستی بیادن؟
طرف خانه روان هستم، بیا که بریم خانه.
نه نه، باز کدام وقت دیگه خانه میریم. حالی میرم که موتر به جای اون اونجا استاد کردیم.
خب بیا خیلی، روح ما موترف هست.
راستی کجا کار میکنی بیادن؟
در موجای سابق هستم.
خب خب، اولادای چطور هست؟ درس ها کجا رساندن؟
دختر کلان مکتب خلاص کرده، بچه ایم هنوز هم در مکتب است.
بسیار خوب. نگفتی که دختر درس خود ادامه میده یا نه؟
آه قاضی صاحب، وان دونه خواهد من میخوانه، زیاد علاقه داره که در نظامی درس بخوانه، مگم من بیخی ایران هستم.
خود تو چرا ایران هستی؟ او دخترت خوش داره که پلیس شوه یا سارانوال نظامی شوه یا در کدام بخش دیگه.
قاضی صاحب، ما برش هنوز اجازه ندادیم که پلیس شوه یا در نظامی کار کنه.
چرا بیادر؟ بیبی خودت چه قلاقه من بودی که قاضی شوی؟ مگم نشدی؟ تا حال افسوزیش میخوری؟
مگم قاضی صاحب، هر دوی مایی جامعه را میشناسی، از رسم و رواجان پو خوب خبر داری.
تو هنوزم از ابو گفایت لبال دیرزا، از این خاطر باید پلیس شوه که بزنها خدمت کنه؟ دهی دگه چی های بس؟
ایره خو میفهمم. خو قاضی صاحب،
بیبی رضا جان، در وقت ظهور اسلام زنهای را داشتیم که در جنگ میجنگیدن، ایره خو قبول داری؟
آه قبول دارم، ما کجا و وا کجا.
بهدر اتو نگو که برابری کده نمیتونه. همو را که پیغمبر ما انتخاب کده بود، همو را ما هم انتخاب کده میتونیم. کوشش کنیم که هر عملش الگوی خود قرار بدیم.
قاضی صاحب، خیمه چی کنم؟ آخو بیخی ایران هستم.
محمد رضا، ما یک مثال میتون بره. نصیبه یک زن مسلمان بود که در سنگر با دشمن جنگیده، او دمی جنگا پسرش هم شهید شده.
یار قاضی صاحب، که تی رسم و رواجا کل چیز فراموش کردیم.
این خو میفهمی که نصیبه در چند غزوه جنگیده، حتی به خاطر تشویق برش تحفه داده. بسیار یک زن مبارز بود.
ما خو بیخی ترسیدم از دست این رسم و رواجای بیجا، هم دین از دست ما مان، هم دنیا.
خال تو برو به مردم بگو که دختر تو مثل نصیبه در میدان جنگ میره. نصیبه در میدان جنگ دفاع پیغمبر اسلام میکرد، هم مسئله تبلیغ و آبرسانی و تداوی مریضا را به دوش داشت.
خدا خیرت بده، کاش که همینجا چند نفر دیگه هم می بود. و که پای تو را میشنید.
اینا میفهمی رضا بیادر که بعد از فهمیدن عمل کردن بیچه مهم است.
شکر خدایا، آمدی دخترم، بیا که روی تماس کنم. چیگه پس مادر؟ چرا؟ دخترم شکر میکنم گل آقا بچه مامایم اومده بود.
چی؟ دیگه تو خوش هستی؟ چی کردین؟
کلشان آمده بودن، گفتن که ما
مادر
گلاله...
ما خو گفته بودم که کتا قسیم مرسی نمیکنم. چرا باز گل آقایشان آمده بود؟
دگه گیریان نکو، دم خلاص شد.
چطور خلاص شد؟ پدرم کجاست؟
همینجاست. گل آقام راضی نیست که تو کد قصیم نکاح کنی.
چی؟ گل آقا راضی نیست؟ چطور؟
ها، گفت خودخواهی یه تو چشمای ما پود کده بود که بیخی لای خدا و رسول از پیشم گم شده بود.
خب حالا چطور عقلش در سرش اومد؟
دخترم، خدا و عالمای دین خیر بته که مردم از تاریکی به روشنی میاره. کدام مولوی صاحب برش گفته بود که کار ترام است.
گل آقا خودش یک پاره زد؟
آها بچیم،
گنی خو گل آقا هر دو پای دیگه موزه کده بود که گلاله به قسم نکام میکنم. اوف، وقت که میگمم دلم میلرزه.
دخترم، خدا سر ما رحم کرد، تمام غمای ما یک طرف، یشکای تو دگه طرف.
مادر میفهمی، یک بیخی دلم ترقانده بود که زندگی از ماست و واکش کس دگه داره. ما میگفتم که خدا ما بندی تو هستم یا بندی تو.
آه دخترم، شکر همه چیز تیر میشه. گل آقا از ما معذرت خواست، گفت ما به خاطر رسم و رواج شما را زیاد جگر خون ساختم.
خیلی چرا قزوت رفتن؟ چرا نشیشتن؟
شاگل میخواست که باشه و تو را ببینه، مگم گل آقا گفت که ما در طرف گلاله دیده نمیتانم، باز یک وقت دیگه میبینمش.
خب آلی اگه پاره میزنن، ما خو هیچ کدامشان را نمیبخشم، زیاد مرا جگر خون ساختن، خواه از چشمایم پرانده بودن.
اوف، روزا را سر ما شو تاریک ساخته بود. خو گل آقا سخت بشه ایمان است.
مادر، مرا خدا از این ظلم نجات داد. خداوند تمام دختره و زنه بیوره از این ظلم نجات بده که خوش نباشن و کده کسی بزور نکاش شود.
آمین بچیم، خدا کنه که کلگی به قانون شریعت عمل کنن.
سلام به همه. خوب شد که آمدی، ما سخت منتظرت بودیم.
سر ما میشه صبح نمیشد، میگفتم که زود صبح شد که برتان قصه کنم.
خو خیر ببینی که در وقت خوشیایتا ما بیادت بودیم.
چطور در یادم نمیباشین؟ شما چطور خبر شدین؟
پدر در مسجد به ملک صاحب گفته بود، بسیار خوش شدم. دختر خوب استی، خدا کتیت خوبی کنه.
خیر ببینی خاله جان، هیچ باورم نمیشه که از اوخم خلاص شدم. آرستی میفهمین؟
نیچی بسم،
اما مولوی صاحب که به پدر قسیم رای درست نشان داده بود، تمام شب برش دعا کردیم.
خدا خیرش بده، ما خوی چیزام نمیفهمیم. خو کسایی که از دین و قرآن خبر دارن باید مسجد مردم ها بفهمانه.
خب بس،
اگه نی قسیم خون بد بچه نیست.
خاله جره، بدیش کسی ندیده، خو مهمی است که گلاله خوش نبود که کتش نکا کنه.
از امیر اسم و رواجا خو بیخی بعد میایه.
چرا مردم میره فکر نمی کنن که وقتی یک دختر و بچه یکی دیگه خود از اول خوش نداشته باشن، باز کل عمر چطور که یکی دیگه شان تیر کنن؟
اوف، دیگه ای گپا رو بانین، یاد نکنین که باز جگر خون میشم.
خود دیگه یاد نمی کنیم، تو یک دختر تکرستی که تسلیم نشدی و خدا به هر دختر مثل پدر و مادر تو پدر و مادر بده.
آمین. یک خبر خوش دیگه امروزی است که پیشنهاد ما قبول شد.
راست میگی؟
ها، و می کورس خورد ما به کورس رسمی تبدیل شد.
خب چقدر خوب.
ها، سبا دیگه نفر میاین و دوباره معلم گپ میزنن که کی باید درس بده.
مام یک چیزی شنیدم، خود راست نفهمیدم. خسارت گفت که در قریه سیمینان گفت یا که سیمینار میاید؟
سیمینار بخاطر چی؟ در کجا خالم؟
بوده که چی است؟
خسادهای تو نزدن اسلم است؟ از این معلوم میشه که اسلم از مکه در پیشتر رسیده. خیره، این ما هم رسیدم.
بادت نبیه اسلم؟ او استاد عاشقا، داره میگم
آمدی خدا داد، چیزی گفتی نشنیدم.
باید که نشنوی، بادت نبیه دهی هوای برفی و یخ تو طوله میزنی، کجا صدای کسی را میشنوی؟ بیا که طرف مسجد بریم.
خیلی چی میکدم؟ مثل تو خود تنبل نیستم. خوب فهمیدی که امروز نوبت پاکدن بام مسجد از ما و توست. تو را که سر بام ندیدم، باز ما هم اینجا شیشتم. بیا که در بام بالا شویم، حال اردی ما بام پاک میکنیم.
بادت نبیه ما بالا میشم، خود زیر زینه سنگ بان که شور نخوره، بخاطر که در یک دست ما راش بیل است.
خوش ایست برا.
وی بادت نبیه، اصلا زینه را شور نده.
رسیدی؟
آه
اینا مام آمدم.
بادت نبیه اسلم، یک سوال، همین تو خو هیچ وقت بدون علت طوله نمیزنی؟ با چی گفت سرت آمده؟ مرا دستت
هیچ گپ هم نیست. تو خو میفهمی که من از تو هیچ گپ ها پتنه میکنم.
اسلم، براستی خبر نداری یا خدا بی خبر منتازی؟ ها؟
نه والا، کدام گپ خاص نیست.
بادت نبیه، دیروز موضوع دختر کاکا صابر خلاص شد.
چی؟ یعنی بابا چی دگیش؟
نه، امو ماماش که خسر شام میشد، حالا بدت نبیه او نمیخواه که گلالای بابا چی دگی خود نکاح کنه.
راست میگه خدا داد؟
ها؟
او خسرگه با خود خوب محکم استاد بود.
آه، استاد خوب بود، مگم کدام آدم هوشیار خوب گوشایش خلاص کده.
خوب؟
اسلم، چی میکنی؟ هما، استا، کل کاغله که دراش بینک برداشتی.
وی
شنونده های عزیز، در تاریخ اسلام زنان قهرمان وجود داشت که در غزوات اشتراک می کردند، مانند نصیبه که از پیامبر اسلام در غزوه دفاع نمود. پس چرا محمد رضا با دخترش که می خواهد به خاطر خدمت به زنان کشور پلیس شود مخالفت می کند؟ نظریاتتان را در این باره با ما شریک سازید.
لطف نموده با شماره 0796-061-061 زنگ بزنید، با سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه ما شده جایزه بگیرید. باید داشته باشید که کسی به تلفن شما جواب نمی دهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده و به ما می رسد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان گرامی سلام و خسته نباشید.
چرا بیشتر زنان برای حل مشکلشان نزد تعویض نویسان میرن؟
یعنی تعویضایی را که ما دیدیم و آواز کردیم مست یک جذبازی که میکشن اما تو یک چیز بوده دیگه دو خیلی.
آیا تعویض نویسان و ملانماها میتونن برای رفع خشونت علیه زنان و حل مشکل گوناگونشان کارا باشن؟ بس روی این موضوع را که شامل نظریات کارشناسان مسئله، سخنان قربانیان و مردم عام است، با ما عفیف ساکب دنبال کنیم. بر یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست، دی برنامه پرداخته خواهد شد. با ما بمانید.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
دکتر عبدالرؤوف هیروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن را بر شما تشریح می کند.
تجاوز جنسی بر زن بالغ و نابالغ هر دو حرام است از نظر قانون و از نظر شریعت اسلام. پس از این صراحت ماده 17 قانون منع خشونت علیه زن چنین معلوم میشه که شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد، با نظر داشت حکم ماده 426 قانون جزا، به حبس دوام محکوم میشه. مدت حبس دوام از 16 سال تا 20 سال ادامه پیدا میکنه، یعنی صلاحیت بیشتر بر قاضی داده شده. در صورت که زن اگر وفات کنه در اثر همچون جنایتی، در این صورت محکوم به اعدام میشه. حتی از نگاه شریعت اسلام هم مثلا مسئله قصاص مطرح میشه، چون کسی کشته پس باید محکوم به اعدام بشه.
دوستان عزیز، از زمانهای گذشته تا به حال تعویض و تعویض نویسی در افغانستان رایج بوده است. تعدادی از مردم برای حل مشکلشان نزد ملاها و تعویض نویسان نشسته و طلب گشایش میکنند. قابل یاد دهانی است که فرخنده دختر افغان یکی از قربانیان تهمت یکی از این تعویضگران بود که به جرم سوزانیدن نسخه های از قرآن توسط جمعی از مردان خشمگین بالت و کوب به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. همچنان اخبار و گزارش های از تجاوز و سوء استفاده جنسی توسط تعویضگران و ملانماها از زنان و دختران را که از طریق بیشتر رسانه‌ها به نشر رسیده میتوان یاد کرد. اما طوری که دیده میشه زنان افغان بدون گرفتن عبرت از این گونه واقعات هنوز هم تحت تأثیر این تعویض نویسا قرار گرفته و برای نجات از خشونت و مشکلات خانوادگی و یا بیماری ها نزد چنین کسان میرن و گشود مشکلشان را جویا میشن.
در خانه هستین؟
بله.
درد میباشین، تنگی بر پیغام لرزه میگیره. داره قید از پاک ستاره جور نشه.
گفتنی است که بیشتر این تعویض نویسان ظاهرا به فروش ادویات یونانی و بعضی اشیای دیگر نیز پرداخته، ولی در خفا به فال و تعویض نویسیشان ادامه میتن. دیکی از دکانهای تعویض نویسی که در شهر کابل موقعیت داشت، زنان و دختران جوان را دیدم که آنجا می آمدن و تمام قصه و رازهای خانوادگیشان را بر مرد تعویض نویس بازگو می کردن و با عذر و زاری خواستار حل مشکلشان می شدن. یکی از این زنان به خاطر بدخلقی و رونق گرفتن کار شوهرش آمده بود. بیا این قسمت از این گفتگوها را با هم بشنوید.
اینا نه آوی مورا را بخورن. اینا مورا که ما پایم امید می کنم نکنی که کم کرد باز دار با تمامم بده.
خوش میشه.
آه خوش کدام. دیسوری میکرد بیا که نمیکرد همونجا باز نشگرد.
از خانمی که با گرفتن تعویض و پرداخت 500 افغانی شکرانه راضی به نظر می رسید و به گفته خودش از اقتصاد خوب هم برخوردار نبود، پرسیدم که تا به حال نزد چه تعداد تعویضگران مراجعه کرده.
از ما خانوز بدرام کار ما دیگه پیسه می گیرم.
من این سیم دفعه از که منی همشیرین بختش بسته بود دمی واز کرد خب؟ 11,000 روپا می گیرم.
خانم گوش که هیچ گرد نزم که اقا جایی رفتیم به خاطر شورم.
خانم جمیله یکی از شهروندان افغان از پرداخت پول و مواد خوراکی به تعویضگران و از فریب و دروغ اونا که گمراه شده بود ابراز پشیمانی میکنه.
یک روز دروازه تک تک شد که میبینم یک 3-4 زن بود آمدن که ما تو تعویض میتیم مشکلات اگر دای زیر تاثیر گپایش آمدم دروازه رو باز کردم دخانه آمدن که ما تعویض نوشته میکنم که ما شوارد زیاد شوا که تعویض نوشته کد باز گفت روغن بتی و کالا بتی پیسه بتی تو چیزا گرفت از ما گنتی تعویض تاثیر نمیکنه. روغن ده یک چیز برش آوردم که ایران میگه دم میکنم. وقتی که میره میگه کلی بشکر بیار که دهی بی بیا توف کده اگه کلی بشکر نتی بازی شوارت کشته میشه. ترسیدم دیگه روغن کلی بشکر دادم برش که چیزی داشتم برش دادم دیگه پشیمان شدم که چی کردیم.
اما از نظر دین اسلام تعویض نویسی و فالبینی مردود دانسته شده. دکتر نورالله کوثر استاد فقه در اکادمی علوم افغانستان در این مورد با معلومات بیشتر.
هیچگاه خرافات، شرکیات، بدعت‌ها اسلام به او سازگاری نداره. در اسلام ما یک چیز را به نام تعویض داریم که عبارت از پناه بردن به الله است، که هر انسان میتونه کلمات مقدس بخونه، خود دم کنه که سوره های قرآن است، او را تعویض میگه. دم شرعی است. پیغمبر علیه السلام اولادای خود دم میکرد، نواسه های خود را واشرف میکرد. و کسایی که محارم ابدی انسان هستند میتونه اونا هم دم کنن. ولی دم آدم بیگانه به یک آدم نامحرم تعویض میده، ایده اسلامی هیچ اصل نداره. آنچه که متاسفانه دکانهای به نام تعویض نویسی، افراد به نام تعویض نویسی اینا، اکثر مطلقشان عمود فریبکارهای هستن. یک ایده نادان برایشان احمق پولی میپردازم. در یک مسجد امام بودم، مقتدی امامت برم گفت مولوی صاحب، ما یک جای مرا گفت که قسمتای سخت کلیه مانند مرغ است، 50 تا ازور از مرغ سیاه بیار باز مشکلت حل میشه. گفت ما بازارا را همه میگشتم برای ازو 30 داره پورا کردم. گفت برو خی دیگه پیسیش بده. و در شریعت اسلامی اگر جادویش ثابت شود سزایش قتل است. چیزی که از توان بشر بالاست و از بشر خواستن و شرک است. حتی در یک حدیث آمده که 40 روز عبادتش قبول نمیشه کسی که پیش میتاویز نویس و جادوگر و کاهن و رملنداز اینا.
یکی از عللهایی که چرا زنان و دختران بیشتر قربانی چال و نیرنگ فالبینان و ملانماها میگردند، این گونه زنان و دختران با زندانی بودن در چهار دیوار محدودیت ها و منحصر به ذهنیت های منفی مردانشان، تنها از دید عقیدوی میتونن برای حل مشکل نزد فالبین و یا تعویض نویسان برن و در مقابل با اخفال و فریب تعویضگران درگیر میشن. به گفته دکتر نورالله کوثر، از اثر عدم آگاهی زنان و از دید عاطفی، اونا مورد استفاده سوء ملانماها قرار میگیرند.
در بین اکثریت ازیا فساد اخلاقی رایج است. زن که قشر عاطف است و مهربان است و زود کسی را مورد اعتماد قرار میده، ازیا استفاده سوء میکنند، به حیات و سرشت و سرنوشت ازیا بازی میکنند. این از نگاه اسلام گناه کبیره است. در لوح هایشان نوشته میکنه که فالبینی و رملاندازی و با گشودن بخت ها، برنده شدن انتخابات، بی اولادی، دردهای گوناگون مفاصل و کمر و بدون عملیات سنگ از گرده بیرون کردن، این موارد همان دروغ های است.
تعداد از زنان از دید روانی با تلقین اطرافیانشان یا خود و یا هم دختران جوانشان را به خاطر شفایاب شدن ندانسته به دام تعویضگران میسپارند. و بارها شنیده باشین که دختران و زنان دامه هوس و خواستهای ناجایز تعویض نویس ها و ملانماها گردیدند. به گونه مثال دهی اواخر قضیه تجاوز تعویضگر بر دختر 18 ساله به نام پلوشه در ولایت قندهار را میتوان یاد کرد. مادر این دختر میگه
دخترم از بسیار وقتها مریض بود. بالاخره برایم گفتن برایش تعویض کنید. یکی دوبار نزد تعویض نویس بردمش، برایش تعویض داد. اما بار سوم پیردارش مرا داخل اجازه نداد و دخترم را تنها نزد تعویض نویس برد. من در بیرون مدت یک و نیم ساعت منتظر ماندم. وقتی دخترم آمد رویش را از شان برایم نشان نمیداد. وقتی رویش را دیدم دهنش غرق خون بود. وای برایم قصه کرد که دو سه زن دیگر نیز در آنجا آمده بودند. ولی تعویضگر برای دخترم گفته تو را به فرصت در آخر می‌بینم، زیرا بیماری تو خطرناک است. وقتی آن زنان رفتند از دخترم پرسیده است. دخترم گفته بجی بابا، من همیشه سردرد و دلبد میباشم. آنگاه تعویضگر برایش گفته که دراز بکش تا من سر تو دعا بخوانم. دخترم نیز فکر کرده که به سرش قصیده می‌خواند، ولی تعویضگر بر دخترم تجاوز کرده است.
آقا انجلی سر مولاد عمل سر کرو.
پلوشه میگه بعد از اینکه قربانی تجاوز تعویضگر شده، همه دنیا بر او با نظر حقارت میبینن و او نزد همه دختران جوان قومی خودش را به عزت و تحقیر شده مییابه. در حالی که او تعویضگر متجاوز آزاد میگرده و همیشه او و خانوادهش را تهدید به مرگ میکنه.
تعویضگر در همان روز برایم گفت اگر حکومت را با خبر بسازی، من رهبری گروه 200 نفری طالبان را در پاکستان دارم. خانوادت را به خاک یکسان کرده و پدرت را از پس گردن حلال می کنم. من از مسئولان خواهان عدالت هستم. چرا از حق من دفاع نمی شود و چرا مجرم آزادانه زندگی می کند؟ در حالی که اسناد معایناتم در شفاخانه و دوسیه ها موجود است، محکمه اول و دوم جرمش را تایید کرده و به 17 سال زندان محکوم شده است. اما بعد از گذشتاندن 8 ماه زندان رها شده و هر روز مرا تهدید و به خاطر صدمه زدن خانواده ام را تعقیب می کند.
خواستیم در مورد علت رهایی تعویضگر متجاوز بر پلوشه 18 ساله و عدم تعیین نمودن 17 سال زندان بر تعویضگر معلومات را از لوی سارنوالی افغانستان داشته باشیم، ولی با تماس‌های مکرر و پیهم موفق نشدیم. گفتنی است که حدود 3 سال قبل بعد از شهادت فرخنده به اثر تهمت یکی از فالبینان، حکم بستن دکان‌های فالبینی و تعویض نویسی در شهر و ولایت افغانستان از سوی وزارت حج و اوقاف و ادارات مربوط صادر شد. اما امروزه هرچند لوحه‌های از فالبینی و تعویض نویسی مانند گذشته به چشم نمی‌خورد، ولی قرار معلوم تعویضگرها به صورت پنهانی و تا اندازه‌ای هم علنی در گوشه کنار به کارشان ادامه می‌دهند و به تجاوز، اختطاف و سوء استفاده جنسی از زنان و دختران نیز پرداختند. بشنویم که دایی الحق عابد، معین اداری وزارت حج و اوقاف، در این مورد چی میگه؟
بعد از شهادت فرخنده واقعا یک حرکت مردمی و علمای دینی علیه تعویض نویسی آغاز شد. ما توانستیم بیش از 250 مراکز اینها را در کابل و 80 مرکز اینها را در ولایت بسته کنیم. اداره خود توظیف کردیم به ریاست احتساب که چنین مردم عوام فریب مورد نظارت قرار بگیرند. ولی متاسفانه حادثه که در ولایت قندهار صورت گرفت واقعا خیلی تکان دهنده بود و یک درس عبرت است برای خانمان عزیز که نباید فریب چنین افراد بخورن. پروسه ما انشاءالله ادامه داره و ما طرز عمل هم ساختیم در ولایت هم که میتونه ایجاد کردیم، مبارزش هم وقت میخواهیم.
در انتها دریافتیم که تعویض نویسی و فالبینی حرام بوده و سالیان متمادی به مثابه یک خشونت پنهان به خصوص علیه زنان شمار را اعاشه و اباطه نموده. عامل این گونه خشونت های پنهانی همه و همه بی سوادی و تأثیر پذیری از تبلیغ های خانگی بین زنان است که بیشتری نه دهی کار خود زنان نیز مقصرند. و اما دهی میان کمکاری نهادهای مربوط و عدم پیگیری فرمانها و احکام مبتنی بر از میان بردن دروازه های تعویض نویسی برای زنان است که از سوی دولت عملی نمی‌شود.